تا حالا به این فکر کردین که چطور قوانین سفت و سخت دنیای فیزیکی ما میتونن کدهای یک دنیای مجازی رو دستخوش تغییر کنن؟
راستش این یکی از همون تقاطعای عجیبیه که مرز بین واقعیت و بازی رو کلن محو میکنه.
دقیقاً. خب تصور کنید شما در سیدنی استرالیا زندگی میکنید، بعد از یک روز طولانی و خسته کننده میایین خونه، میافتین روی مبل و کنسولتون روشن میکنید تا جی تی ای آنلاین بازی کنید.
چه خب یه روتین خیلی معمولیه برای میلیون ها نفر.
آره، آواتار شما سوار ماشین میشه و یک راست میره به سمت دایموند کازینو. وارد که میشین همه چیز مثل همیشه پرزرق و برقه. دوستتون که مثلا از آمریکا به سرور وصل شده، جلوی یک دستگاه اسلات ایستاده و داره حسابی پول پارو میکنه.
ولی برای شما اوزا فرق داره.
بله. وقتی شما به دستگاه نزدیک میشین، همه چیز خاکستریه. هیچ دکمه‌ای کار نمیکنه. چرخ شانس قفله، میز رولت تعطیله. در حالی که شما و دوستتون تو یک اتاق مجازی مشترک ایستادین، دولت واقعی شما از اون سوی کره زمین یقه آواتار شما رو گرفته.
چه تصویر جالبی، و این دقیقاً موضوعیه که امروز قراره کالبد شکافی کنیم.
خب بیاید این موضوع رو باز کنیم. ما امروز در این بررسی عمیق قراره گزارش تحلیلی فوق‌العاده سایت تکنیر رادار رو زیر ذره‌بین ببریم. موضوع درباره اقدام ناگهانی راکستار گیمز هست که امکانات قمار در جی تی ای آنلاین رو برای بازیکنهای استرالیایی مسدود کرد.
و جالب اینجاست که استرالیا با این اتفاق به یک لیست سیاه بزرگ پیوست.
آره، لیست سیاه 50 کشوری. ما اینجاییم تا بفهمیم چرا اقتصادهای مجازی دیگه نمیتونن از دست قوانین فرار کنن. و خب مهمتر از همه، این بحران چطور قراره آینده بزرگترین محصول سرگرمی تاریخ یعنی جی تی ای 6 رو تغییر بده؟
برای درک ابعاد این ماجرا، اول باید به این سکوت خبری راکستار توجه کنیم. هیچ یادداشت بروزرسانی یا همون پچنوتی منتشر نشد، هیچ ایمیل هشداری به بازیکن ها زده نشد، فقط یک شبه سیستم برای میلیون ها نفر قفل شد. و نکته اینجاست که استرالیا اصلا اولین کشوری نیست که این اتفاق براش میفته. وقتی دایموند کازینو تو سال 2019 راه اندازی شد، بازیکنان بیشتر از 50 کشور با درهای بسته مواجه شدن.
صبر کن، 50 کشور؟ یعنی اینقدر گسترده بوده و ما خبر نداشتیم؟
دقیقاً. ولی این لیست 50 کشوری اصلا یک دست نیست. دلایل مسدود شدن این بازی تو نقاط مختلف جهان زمین تا آسمون با هم فرق داره. چیزی که اینجا جذابه اینه که انگیزه های دولت ها کاملا متفاوته.
خب پس بیا این لیست رو یکم بیشتر بررسی کنیم. مثلا کشورهایی مثل عربستان سعودی یا امارات تو این لیست هستن که خب دلیلش کاملا واضحه.
آره، به خاطر قوانین مذهبی.
بله، قوانین سختگیرانه مذهبی و مدنی تو خاورمیانه هر گونه قماری رو ممنوع میکنه، حتی اگه فقط شبیه سازی شده باشه و پول واقعی هم رد و بدل نشه. ولی وقتی به اروپا نگاه میکنیم میبینیم لهستان، پرتغال یا یونان هم تو این لیست سیاه هستن. اینجا که دیگه بحث مذهب نیست، درسته؟
نه، اصلاً. تو اروپا ماجرا کاملاً به قوانین حمایت از مصرف کنندگی گره خورده. یادتون هست چند سال پیش سر لوت باکس ها یا همون جعبه های شانس تو بازی استار وارز چه جنجالی به پا شد؟
آره، همون که میگفتی یه جور قمار برای بچه هاست.
دقیقاً. بعد از اون اتفاق کشورهای اروپایی به شدت روی این موضوع حساس شدن. از نظر قانونگذارای مثلا لهستان، هر سیستم دیجیتالی که مبتنی بر شانس باشه و حتی با چند واسطه به پول واقعی متصل بشه، یک پلتفرم شرط بندیه.
و خب وقتی پلتفرم شرط بندی باشی، داستان کلا عوض میشه.
دقیقاً، به مجوزهای رسمی کازینو، سیستم‌های احراز هویت برای سن قانونی و مالیات‌های خیلی سنگین نیاز داری. چیزایی که یک شرکت بازی‌سازی مثل راکستار اصلاً زیر بارش نمیره.
میدونی این وضعیت یه تجربه به شدت سورئال داخل بازی ایجاد میکنه. این دقیقا مثل اینه که با دوستات بری یه کازینوی مجازی، اما نگهبان دم در پاسپورت واقعی شما رو چک کنه.
تشبیه خیلی خوبیه.
ولی راستش من یه مشکل اساسی با استدلال این دولت‌ها دارم. ببینین، اینا که فقط یه مش ژتون مجازی هن. شما نمیتونی روی میز بلک جک جی تی ای برنده بشی، ژتون‌ها رو برداری به حساب بانکیت منتقل کنی و فردا صبح باهاش قهوه بخوری.
خب نه، امکان نقد کردنش نیست.
پس وقتی پول فقط توی یک مسیر حرکت میکنه، چرا دولت‌ها تا این حد روی چیزی که قابل نقد کردن نیست حساس شدن؟
سوال خیلی مهمیه و اینجا دقیقا همون جاییه که موضوع واقعا جالب میشه. استدلال نهادهایی مثل سازمان ارتباطات استرالیا روی یه چیز بنا شده. بله، شما نمیتونی پول رو خارج کنی، اما میتونی پول رو وارد بازی کنی.
آها، پس مشکل ورودی پوله.
دقیقاً، اقتصاد بازی یک اقتصاد دو ارزی یا همون دوال کارنسی هست. شما با کارت اعتباریتون شارک کارت می‌خرین. این شارک کارت به شما دلار درون بازی میده و بعد اون دلار مجازی رو به چیپ‌های کازینو تبدیل می‌کنید.
پس در واقع دولت استرالیا میگه اینکه نمیتونی پولت رو پس بگیری مهم نیست، تو داری یه قمار شبیه سازی شده انجام میدی که با پول واقعی تغذیه میشه.
درسته، یعنی موتور این کازینو داره با پول نقد واقعی کار میکنه.
خب اینطوری طراحی بازی هزینه واقعی رو پنهان میکنه. تصور کنید چقدر راحته که بعد از باختن ژتون‌های مجازی تو همون لحظه و از طریق کارت اعتباری که به کنسولتون وصله دوباره پول واقعی خرج کنید
و شما حتی متوجه نمیشین دارین پول واقعی میدین. مغزتون فقط میبینه که دارین شارک کارت میخرین.
آره، من مجبور نیستم بلند شم، لباس بپوشم و تا یه دستگاه خودپرداز برم. فقط دوبار دکمه دستم رو فشار میدم و تمام.
و محقق‌های رفتارشناسی تو این گزارش‌ها توضیح میدن که این پنهانکاری فقط یه ترفند بصری نیست. از نظر روانشناختی به شدت عمیق و خطرناکه.
چطور؟
سیستمی که کازینوی دایاموند استفاده میکنه بر اساس مکانیزمیه که بهش میگن تقویت با فاصله متغیر. این دقیقا همون کدیه که تو ماشینای اسلات لاس واگاس هست. شما نمیدونی که قراره برنده لشی.
ولی میدونی اگه به دکمه زدن ادامه بدی، بالاخره یه چیزی میبری.
آفرین. وقتی پول واقعی وارد این چرخه میشه، ترشح دوپامین تو مغز بازیکن هیچ تفاوتی با دوپامین یه قمارباز توی کازینوی واقعی نداره.
چه ترسناک.
نگرانی اصلی دولت‌ها اینه که این سیستم مثل یه زمین تمرین عمل میکنه. جوونا با مکانیزمای قمار آشنا میشن بدون اینکه بفهمن دارن پول واقعیشون رو میبازن. این یه سوال مهم رو مطرح میکنه. آیا وقتی پول واقعی در میونه، چشمانداز هنری توسعه دهنده هنوزم ارجحیت داره؟
که جواب قانونگذارا به این سوال یه نه قاطعه. اما صبر کن، من باید اینجا کمی مخالفت کنم. اگه بحث سر مکانیزم تقویت با فاصله متغیر و دوپامینه، خب مگه ذات تمام بازی‌های ویدیویی همین نیست؟
خب منظورت چیه؟
مثلا تو بازی World of Warcraft وقتی یه غول رو میکشم به امید اینکه یه شمشیر کمیاب بگیرم، یا تو فیفا وقتی پک کارت باز میکنم دقیقا دارم همین حس رو تجربه میکنم. اینکه الفبای طراحی بازیه، چرا بقیه رو نمیبندن؟
مخالفتت کاملا منطقیه، اما یه تفاوت خیلی ظریف اینجا هست. تو مثالی که زدی، پاداش ها بر اساس تلاش یا مهارت تو منطق خود بازی به دست میاد. شما برای شمشیر زدن مستقیماً کارت اعتباریتون رو شارژ نمی کنید.
خب تو فیفا که پک ها رو با پول می خریم.
درسته. ولی تو دایاموند کازینو شما مستقیماً در حال شبیه سازی یک محیط گمار کاملاً واقعی هستید. ظاهرش کازینوه، قوانینش مال کازینوه و از همه مهمتر، استکاک برای تبدیل پول واقعی به ژتون شرط بندی تقریبا صفره.
آها، یعنی نقاب بازی ویدیویی رو زده ولی در واقع یه پلتفرم مالیه.
دقیقاً. دولت‌ها میگن این دیگه یه مکانیزم بازی نیست، یه پلتفرم مالی شرط بندیه و وقتی وارد این فضا میشی باید قوانینش رو هم بپذیری.
متوجهم. پس استرالیا تصمیم گرفته این خط قرمز رو پررنگ‌تر بکشه. و خب وقتی نهادهای نظارتی قانون میذارن، این تیمهای مهندسی هستن که باید جور اون رو بکشن.
اوه، قسمت فنیش کابوس به تمام معناست.
آره واقعا. تو گزارش تکین ریدار درباره چالش‌های فنی مسدودسازی چیزای حیرت انگیزی نوشته بود. مهندسای راکستار مجبور شدن از سیستمی به اسم ژئوفنسینگ استفاده کنن.
که توی بازی 10 ساله با اون کدهای قدیمی اصلا کار راحتی نیست.
خب ببین، بیای تصور کنیم این کار چه معنایی داره. شما یه سرور داری با 10 ها بازیکن که دارن تو شهر آشوب به پا میکنن. کدهای بازی هم مال یه دهه پیشه و احتمالاً تا الان شده یه کلاف سردرگم از کدهای اسپاگتی.
دقیقاً.
حالا تو این هیاهو سرور باید تو کسری از ثانیه آی پی تک تک بازیکن‌ها رو چک کنه، زیپ کد کارت اعتباریشون رو بررسی کنه تا کسی لوکیشنش رو جعل نکرده باشه
و بعد از همه اینا باید دسترسی به یه دستگاه اسلات خاص رو فقط برای یک نفر مسدود کنه.
آره، در حالی که بازیکنی که کنارش ایستاده بتونه راحت با همون دستگاه بازی کنه و همه اینا بدون اینکه سرور کرش کنه یا بازی قطع بشه. این جراحی مغز کدهای بازی در حین دویدن بیماره.
توصیف فوق العاده ای بود. تازه همیشه کسایی هستن که میخوان با VPN این محدودیت ها رو دور بزنن.
که راکستار تو این مورد شوخی نداره، درسته؟
اصلاً. گزارش به وضوح میگه اگه متوجه بشن با VPN وصل شدی تا قوانین منطقه کازینو رو دور بزنی، خطر بند شدن دائمی حسابت به شدت بالاست. چون نهادهای نظارتی به کاربر کاری ندارن، راکستار رو مقصر میدونن.
اما قضیه از سرورهای رسمی هم پیچیده تر میشه. بخشی که به نظر من تاریک ترین قسمت ماجراست بحران سرورهای 5M و نقش آفرینیه.
آره، سرورهای رول پلی یا همون RP.
برای کسایی که نمیدونن بگم، پلتفرم 5M به بازیکن‌ها اجازه میداد سرورهای شخصی بسازن و اونجا زندگی دومشون رو بازی کنن. یکی پلیس میشد، یکی خلافکار و خب راکستار هم کاری به کارشون نداشت. تا اینکه سال 2023
راکستار کلن پلتفرم 5M رو خرید.
بله، خرید و دردسرها شروع شد.
با این خرید راکستار شد مالک رسمی تمام این سرورها. قبلش میگفتن این یه برنامه شخص ثالثه، به ما ربطی نداره، ولی حالا از نظر قانونی مسئول تک تک اتفاقاتی هستن که کاربرا تو سرورهاشون رقم میزنن.
مثل این میمونه که شما یه مجتمع تجاری بزرگ بخری، بعد پلیس زنگ بزنه بگه تو اتاق پشتی یکی از مغازه‌ها داره شرط بندی غیر قانونی میشه و بگه تو مسئولی.
دقیقاً. تو بعضی از این سرورهای شخصی بازیکن‌ها کازینوی زیرزمینی رو انداخته بودن، میگفتن $10 واقعی به حساب پاتریون ما دونیت کن تا تو سرور بهت ژتون بدیم.
یعنی عملاً کازینوی بدون مجوز با گردش مالی واقعی، اونم روی موتور بازی راکستار.
آره، واسه همین راکستار مجبور شده به شدت تهاجمی عمل کنه. اونا الان از ربات‌ها استفاده می‌کنن تا کدای تمام سرورها رو 24 ساعته اسکن کنن. هر اسکریپتی که مربوط به قمار باشه درجا پاک میشه یا سرور کلاً مسدود میشه.
خب ولی آیا این سطح از نظارت آزادی خلاقانه بازیکن‌ها رو تو سرورهای شخصی نابود نمی‌کنه؟ اصلا مردم رفته بودن اونجا که خودشون قانون بذارن.
مانع اینه که راکستار برای جلوگیری از جریمه‌های میلیون دلاری و خطر حذف کامل بازی از فروشگاه‌های سونی و مایکروسافت چاره‌ای جز قربانی کردن این آزادی نداره.
منطقیه. خب همه این دردسرهای قانونی و فنی که گفتیم برای یه بازی 10 ساله بود. اما بیا درباره فیل 2 میلیارد دلاری این اتاق صحبت کنیم.
اوه، GTA 6.
بله، بزرگترین محصول سرگرمی آینده. همونطور که میدونیم بازی قراره تو ایالت خیالی لئونیدا یا همون فلوریدا و شهر وای سیتی جریان داشته باشه، جایی که فرهنگش با کازیناهای مجلل و اقتصادات زیرزمینی گره خورده.
اصلا وای سیتی بدون قمار و شرط بندی معنی نداره.
دقیقاً. پس این بحران بزرگ چطور قراره مدیریت بشه؟ راکستار که نمیتونه بازی رو منتشر کنه و فرداش کازینو رو تو 50 کشور ببنده. صدای همه در میاد و فروش به شدت افت میکنه.
تحلیلگرا تو گزارش میگن راکستار روی لبه تیغ راه میره. اونا با یه دوراهی استراتژیک روبرو هستن و راه حلی که به نظر میرسه انتخاب کردن یه چیزی به اسم فایروال عرض سخت.
فایروال عرض سخت یعنی چی دقیقاً؟
یعنی به جای اینکه بعداً بازی رو سانسور کنن، از همون روز اول کدنویسی پایگاه داده اقتصاد بازی رو جوری طراحی میکنن که 2 ارز کاملاً مجزا داشته باشه.
یعنی پولی که با کارت اعتباری میخریم فقط برای خرید دارایی‌های ثابت مثل ماشین و خونه باشه؟
دقیقاً. و اون طرف ژتون‌های کازینو قرار داره که تحت هیچ شرایطی با هیچ ترفندی با پول واقعی قابل خرید نیستن.
آها، پس یعنی اگه بخوام ژتون به دست بیارم باید حتما تو بازی مأموریت انجام بدم، دزدی کنم یا مسابقه بدم.
بله، هیچ پولی بین این 2 ارز نیست. هر چقدر هم تو دنیای واقعی پولدار باشی، نمیتونی تو وای سیتی مستقیما ژتون رولت بخری. اینطوری ارتباط بین کارت اعتباری واقعی و مکانیزم قمار کاملا قطع میشه.
چه راهکار هوشمندانه ای. خب همه اینا چه معنایی داره؟ به نظرم راکستار مجبوره برای حفظ قانون از میلیاردها دلار درآمد بالقوه چشم پوشی کنه.
و اگه این موضوع رو به تصویر بزرگتر متصل کنیم، میبینیم که این بحران تو جی تی ای 6 قرار استاندارد آینده طراحی اقتصاد بازی‌های آنلاین رو تو دهه آینده شکل بده.
واقعا همینه. دوران خریدهای درون برنامه‌ای کنترل نشده و قمارگونه به پایان رسیده. قانونگذارها بالاخره تونستن دیوارهای دنیای مجازی رو بشکنن.
و میدونی این تغییر پارادایم در نهایت به نفع ماست. این فشارها باعث میشه صنعت بازی به جای تکیه به مکانیزم‌های اعتیادآور متصل به حساب بانکی به سمت سیستم‌های پاداش‌دهی مبتنی بر مهارت حرکت کنه و فضای امن‌تری بسازه.
دقیقاً. اما قبل از اینکه برنامه رو تموم کنیم، میخوام یه ایده جدید و تأمل برانگیز رو مطرح کنم. امروز دیدیم که دولت‌ها چطور جریان پول رو تو کازینوهای مجازی کنترل می‌کنن. اما قدم بعدی چیه؟
منظور چیه؟
اگه ارزش کیف پول‌های مجازی ما تو بازی‌ها تا این حد واقعی شده، آیا روزی فرا میرسه که دولت‌ها برای دارایی‌های دیجیتال ما توی بازی ویدیویی مالیات تعیین کنن؟
واو.
تصور کنید 5 سال دیگه برای خرید و فروش خونه‌های مجلل تو جی تی ای 6 سازمان مالیات بیاد اکانت شما رو حسابرسی کنه. آیا دنیاهای مجازی ما دارن تبدیل به آینه‌ای از بوروکراسی دنیای واقعی میشن؟ به این موضوع فکر کنید.
ایده خیلی جذاب و البته ترسناکیه.
بله. خب به پایان این بررسی عمیق رسیدیم. امیدواریم دفعه بعد که تو خیابان‌های مجازی یک بازی آنلاین قدم میزنید، فقط به گرافیک خیره نشید، به کدهای پنهان قوانین واقعی هم که دارن همه چیز رو کنترل میکنن دقت کنید. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.